صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راه مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راه مستقیم می خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان بزرگوار، صمیمی و گرانقدر برنامه مشق راه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه در خدمتتون باشیم و از نکته های اخلاقی کارشناس و مهمان و گرانقدر برنامه‌مون بهره مند بشیم. با این امید که این اتفاق رخ بده و هر آن چیزی که میگیم مورد قبول و رضای خدای متعال باشه، برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بله، در این برنامه هم افتخار میزبانی و همکرامی با کارشناس و میهمان گرانقدر برنامه‌مون رو داریم، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید انشاءالله. شما عزیزان شنونده هم لطفاً با ما همراهی بکنید. 329-10-551 و 329-10-552 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. لطفاً هم در بحث‌های ما مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. انشاءالله استاد پاسخگو هستند. خب استاد فقیهی عزیز، درباره اخلاق توحیدی نکته‌ای رو بیان فرمودید و درباره یکی از راهکارهای اساسی اون، یعنی نماز، به سوره مبارکه حمد رسیدیم و اشاره فرمودید به آیه پنجم این سوره مبارکه که این عبارت بسیار زیباست: ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک گفتگوی جذاب و عاشقانه بین عبد و معبود. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که این سوره هم گفتگوی بین بنده و خداوند. وقتی که بنده میگد ایاک نعبدو، خدایا تو را عبادت میکنم، خداوند فرماد صدق عبدی، راست میگه. نماز مظهر عبادت و بندگی. نماز خیلی جلوه تام میدارد در عبادت. نکته بعدی اینه که همه عبادات ثواب دارد. حالا البته ثواب هم انشالله یه جلسه‌ای باید توضیح داده بشه. ثواب یه آثاریه که بر عمل بار میشد، که یه بخشش در همین دنیا، یه بخشش در آخرت. ثواب اینطوری نیست که بگیم خدا ثواب میدهد، مثلا اینکه یه کارگری بیل زده حالا یه پولی بعدن بهش میدن. نه، اصلا باعث رشد بنده میشد که ثواب دارد. خب همه ی عبادات ثواب دارد، باعث رشده، اما راجع به نماز خداوند به طور ویژه بیان میکند. بعد از اینکه میگه صدق عبدی، بندم راست میگه، خداوند فرماد اشهدکم. خداوند گویا ملائکشو صدا میزنه، میگه بیان شما شاهد باشی. این البته برای تأکیده، نه اینکه حالا خدا نیازه به شاهد داشته باشه. میفرماد اشهدکم، شما شاهد باشید. کلا اصیبنه علی عبادته، بر این عبادتی که این انجام داده، یعنی بر این نماز،
یه ثوابی بهش میدم که یغبطه، همه غبطه میخورن. یعنی گویا ثواب نماز یه ثوابیه که همه مردم غبطه اینا میکنن، کاش دو رکعت نماز خونده بودم. از همه اعمال ثوابش بالاتره. اینه که خداوند فرماد اینا بدونید که من لعصیبن نهو ثوابی رو بهش میدم که یغبطه کل من خالفه فی عبادته، همه اونایی که گاهی مسخره میکنن، خب حالا دو رکعت نماز خوندی چی شد؟
بله.
حالا چه عجله‌ای داری برای نماز خوندن؟ حالا باشه 10 دقیقه دیگه
کارتو انجام بده بعدن.
بله، مرحوم آیت الله بهجت یه مثالی دارن، میگن نماز مثل لیمو شیرینه، وقتی قاچش میکنی فوری بخوری شیرینه، یه 10 دقیقه یه رو بذاری کنار تلخ میشه.
تلخ میشه.
نماز اول وقت یه شیرینی دارد. وقت این نماز عرض کردم منظور از ثواب یه آثاری رو در انسان ایجاد میکند که هیچ عبادت دیگه‌ای نمیتوند این آثار را داشته باشه. یه طهارت معنوی، یه طهارت ظاهری، یه کنترلی بر اعضا و جواره. ببینید من دنبال تقوا هستم مثلا، خب تقوا یعنی یه نوع خیشتنداری و کنترل. حالا اگه این کنترل در نماز ایجاد بشه تا الله اکبر اذان بلند میشه، حالا الا اینکه کار ضروری لازمه، اونا استثناءات سر جا خودش ها، نه اینکه حالا یه آدم مقدسی مثلا بیمار زیر تیغ جراحی رها کنه بگه من، نه فقط پزشکش، همه اونایی که تو اتاق مشغولن. بله غیر از موارد استثناء الله اکبر که بلند میشه بگم خدایا اومدم. در روایات دارد حضرت میفرمودند که حان وقت زیاره، وقت زیارت خداست. آدم مهمون دارد، حالا تو مهمونا یه شخصیتی وارد بشه، باید به استقبال او رفت. و شاید نکته ای که حالا من پیش خودم گاهی احساس میکنم، وقتی آدم نماز رو به تأخیر میاندازد خیلی آدم شرمنده خدا میشه، گویا خداوند مثلا اومده پشت در خونه آدم در میزنه، من میگم حالا صبر کنید من یه چند تا قاشق دیگه از غذا مونده بخورم بعد بیام در باز کنم. آدم مهمونو پشت در خونهش معطل نگه میداره 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت. آدم شرمنده میشد که خدا دعوت کرده، حالا به اصطلاح عامیانه ما ایستاده منتظر، من به خدا میگم که حالا من یه قدر دیگه خوابم میاد، صبح دیر خوابیدم. وقت چی؟ از اون طرف خداوند ثوابی رو آماده کرده. چطور آدم این ثواب رو دست بدن؟ اونم ثوابی که خداوند فرمود یغبطه، جای غبطه دارد، گویا همه حسرتش رو میخوره. انشالله امیدواریم که خداوند این توفیق رو به ما بدهد که نسبت به نماز سهل‌انگاری نکنیم. اینکه قرآن میفرماد ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمیگن نمیخونند، خداوند یاد اونایی که میخونند اما سهل‌انگاری میکنن، وای به حالشون، چقدر آدم از دست داده. یک کسی میخواست بره مسافرت برای تجارت، اومد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که برم این مسافرت و برای تجارت خوب چیز گیرم میاد؟ از بنده نه نرو. این اتفاقا رفت و اتفاقا تو این تجارت سود فراوانی هم گیرش اومد و بعد اومد خدمت امام عرض کرد که بله آقا الحمدلله رفتم و بدم نبود، خوب چیز گیرم اومد. حضرت بهش فرمودن که یادت یه نماز صبحت قضا شد، چی رو بدی؟ تمام دنیا رو بدی که اون ثوابی که از دستت رفته دیگه بر نمیگرده. این توجه به این که ثواب نماز ثوابیه که خدا میگرد اون چنان میدم که همه حسرتشو میخورن، غبطشو میخورن، انشاءالله مشوقی باشد برای امثال بنده که توجهمون به نماز بیشتر باشد. انشاءالله
هممون نماز با توجه رو بخونیم، انشاءالله همون نمازی که خدای متعال خودش میپسنده. خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز، خیلی استفاده کردیم. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید، در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام تا فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عمتر.
درد اول دوری از آینه با آینگیست، درد دوم درد دل هایی از این هم خامتر.
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد، در مورد نماز نکته‌ای رو فرمودید. شنونده عزیزی درباره نماز شب سوال پرسیدن که ما چه کار بکنیم که توفیق ادای نماز شب رو پیدا بکنیم. بفرمایید.
شاید از بهترین راه‌ها برای اینکه خداوند توفیق نماز شب به من بدهد، این جمله رو باید خوب روش تأکید کرد، که یه وقت میگم من میخوام نماز شب بخونم، یه وقت میگم خدا توفیقش رو به من بده. خدا چطوری میدهد؟ در قرآن داریم که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب اول از ظاهره این آیه استفاده میکنن که انسان تقوا داشته باشد، خداوند تو زندگی آدم یه گشایشی ایجاد میکنه، مثلا رزق و روزیش وسیع میشه. اما خب سوال اینه که مثلا من تقوای الهی رو هزینه کنم برای اینکه 1,000,000 پول گیرم بیاد، یا اینکه نه، اونو یرزقه من حیث لا یحتسب یه بخش عمدش ارزاق معنویه. یعنی من تقوای الهی رو میخوام ابزار قرار بدم برای اینکه حقوقم زیاد بشه. البته میشه و هست و درسته،
بله.
اما ما بگیم تقوا رو زمینه ای قرار بدیم برای ارزاق معنوی، اینه که اگه کسی توفیق نماز شب میخواد باید تقوا رعایت کنه، تقوا داشته باشه. اومد خدمت یکی از ائمه علیهم السلام، عرض کرد که نمیتونم نماز شب بخونه. چرا؟ فرمودن انت رجلون قیدت که زنوبک. فرمودن گناهان دست و پا رو بسته، آدم ها سنگین میکنه، روح آدم ها مکدر میکنه. نه که توفیق نماز شب بستگی به این دارد که آدم لااقل یه قدری تقوا رعایت کنه، تقوا داشته باشد، بعد خدا بخواد خداوندم توفیقش
انشالله. سال بعدی اینه که ما برای حفظ حالات معنوی چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ بله، به هر حال انسان در طول روز، در طول شبان روز ممکنه کارهایی انجام بده، حس خوبی داشته باشه و بدونه که کاری کرده که خود متعال اون رو پسندیده و حالات خوبی هم بهش دست بده. چی کار بکنه که اون حالات رو از دست نده و چه بسا تقویتش هم بکنه؟
اولا آدم بفهمه که خدا نعمت خوبی بهش داده، قدرشه بدونه. لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی. بعدم از خدا بخواد که خدایا اینو از من نگیر. اینجا زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف بشیم. تو خود زیارت حضرت معصومه دارد که ولا تسلبنی، خدایا این توفیقی که ما انفی، ولا تسلبنی ما انفی، خدایا این توفیق زیارتی که به من دادی از من نگیر. آدم زیارت کربلا میره، تو سلام بر امام حسین دارد ولا جعله الله آخر القهد منی لزیارتکم. اینه که آدم توجه داشته باشد که ممکنه این از دست برد و دعا کنه که خداوند اینو ازش نگیره. غیر از این که اون زمینه هایی که باعث شده این حالت خوش معنوی در من ایجاد بشه، اون زمینه ها رو هم باید حفظ کنم.
بله.
امروز روزه گرفتم، حال خوش معنوی داشتم، فردا به پرخوری میافتم. این کنترل ها رو داشته باشم، انشالله با دعا خدا این حالات خوش رو بر ما نگه داره.
انشالله. متشکرم از شما. خب عزیزان شنونده، همچنان برنامه مشق راه ادامه داره، فاصله بگیریم و برگردیم و واسم از سوالات شما بپرسم.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله،
یا الله،
لبیک یا الله،
یا الله،
لبیک یا الله،
لبيك يا الله لبيك يا الله الله يا ستار
يا ستار
الله يا غفار
يا غفار
الله يا جبار يا قهار يا صبار الله يا ستار
يا ستار
الله يا غفار
يا غفار
الله يا جبار يا قهار يا صبار الله يا جبار يا قهار يا صبار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما ایم با ادامه برنامه مشق راه و شنونده پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین استاد فریحی هستیم که قبل زحمت کردن و در کنار ما حضور دارن و انشاءالله که بتونیم در این برنامه به سوالات بیشتری از شما عزیزان هم پاسخ بدیم. استاد فریحی عزیز، شنونده محترمی پرسیده که من با اینکه خیلی تلاش میکنم که غیبت نکنم، ولی باز هم در جمع خانواده و دوستان به صورت ناخواسته مبتلا به غیبت میشوم و بعد از اون هم بسیار ناراحت میشم. خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
برا پرهیز از غیبت آسان ترین راه اینه که این آیهی که در قرآن راجع به غیبته، آدم بنویسه مقابل چشمش بگذارد و لا یغتب، غیبت نکنی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این آیه جلو چشم آدم باشه، آدم ببینه، اون دیدن خیلی اثر داره.
بله.
دومی که این آیه را تلاوت هم بکنن، بخونن، تا انشالله خود آیات قرآن اثرات تکوینی داره. این دوت. نکته یه سومی که ما در موارد دیگه هم بیان کردیم، مثل غضب یا مسخره کردن، غیبت باعث اینه که انسان دیگران را ضعیف و حقیر بشمارد.
بله.
یا اصلا حقیر میخواد بکند.
درست.
یعنی ریشه غیبت اینه که من متکبرم، میخوام خودم رو بالا ببرم، چیزی ندارم که خودم بالا برم، میگم دیگران رو معیوب کنم بیارم پایین. این ریشش تکبر و خودخواهیه. آدم از این تکبر و خودخواهی باید پرهیز کند. و نکته چهارم این که اینا توجه داشته باشیم، اگر غیبت در جامعه رواج پیدا بکند، اینکه قرآن با شدت باش برخورد میکند، حرمت جامعه شکسته میشه. یعنی من عیبای دیگران میگم، دیگران عیب منو میگن، وقتی تو جامعه میایم همه از هم بدی میدونیم، هیچ کس از هیچ کس خوبی سراغ ندارد. اینه که حرمت جامعه اسلامی و جامعه انسانی شکسته میشد. توجه به این نکات. و نکته بعدی این که اصلا به طور کلی من باید زبانم کنترل داشته باشم. حالا یکی از مواردش غیبته، گاهی ممکنه دروغم بگم.
بله.
گاهی ممکنه غیر از غیبت تمسخر، تهمت.
بله.
اینه که یه راهی رو باید دنبال کنم برای اینکه اصلا زبانم رو کنترل بکنم. و یکی از کنترل های زبان اینه که آدم دائم به ذکر باشد، خوشا آنان که الله یارشان بید. این که آدم دائم به ذکر خدا، به یاد خدا مشغول بشد، تا این زبان انشالله غیبت نجات پیدا بکنه.
انشالله. و یک نکته خیلی خوبی هم که توی این پیام این عزیز شنونده بود این بود که از غیبت کردنشون ناراحت میشن، یعنی اون حساسیت فطری و درونی خودشون از دست ندادن. انشالله میتونه کمکشون بکنه.
این خیلی مهمه، این حساسیت و این توجه. یعنی وقتی آدم توجه پیدا کرد به دنبال درمانش میره و اینا همینا حفظ بکنن، الحمدلله بگن، انشالله خداوندم کمکشون.
انشاءالله. خب یک سوال دیگه هم بپرسم استاد. بحث درباره نماز بود در این برنامه، مثل چند برنامه گذشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای رسیدن به اخلاق توحیدی. شنونده عزیز پرسیدن که من مبتلای به سستی و کاهلی در امر نماز هستم، و سوالشون رو هم ادامه دادن به این شکل که و علارغم آنکه دوست دارم انسان خوبی باشم، ولی موفق به رعایت مسائل اخلاقی نیستم. ایشون هم از شما راهنمایی خواستن.
اگر بخون نسبت به نماز توفیقاتشون بیشتر بشد، چند تا کارهای خیلی ساده. یکی این که اولا برای نمازشون سجاده بگیرن، این معلوم شد که به نماز مخواد اهمیت بدن. نه فقط سجاده بگیرن کناری بگذارن، برای هر نمازی سجاده رو بیان بندازن روی سجاده بیستن. این اهمیت آدم رو به نماز بیشتر میکنه. دوم این که برای نماز حتما اذان و اقامه بگن. سوم دستوری که هم در روایات اومده و هم مرحوم آیت الله بهجت برش تأکید میکردن، توسل قبل از نماز. نه که حالا بشنن دعای توسل بخونند، یک کلمه السلام علیک یا بقیت الله،
یک توجه عمیق قلبی
بله به ائمه پیدا کنن تا انشالله توفیق بهشون بدن که نمازهاشون نمازهای جدی بشه. یکی هم مقید باشن بعد از سلام نماز، نه مدت زیادی، یه دقیقه بنشینن بعد نماز یه دعایی بکنن و بدونن که دعای بعد از نماز مستجاب. روایت دارد که بعد از هر نماز واجبی یه دعا مستجاب. اگر اینا رو توجه بکنن انشالله همتشون برای نماز بیشتر میشه
انشالله. و بخش دوم سوالشون این که دوست دارن انسان خوبی باشن اما موفق به رعایت مسائل اخلاقی نمیشن.
خب این تدریج نیاز دارد، به صورت دفعی نمیشد. اولین قدمش همینه که به نماز حساس بودن، نماز رو بهش اهمیت بدن. دومین قدم اینه که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله زیاد بگن. یعنی چه؟ یعنی بدونن اگر میخوان آدم خوبی باشن بعد از خدا بخوان. خداوند در قرآن میفرماد که فلولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیل. اگه لطف خدا نباشد همه پشت سر شیطانی. پس میخواد خوب باشد از خدا بخواد، بگد خدایا خودت گفتی که فضل و رحمت من، فضل و رحمتت هم بر من نازل کن. وقت در روایات دارد که این فضل و رحمت پیغمبر و امیرالمؤمنینه. این دعای فرج دارد یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. از اینا کمک بخواد، خودش همت کنه اما بدوند همت خودش به تنهایی به جایی نمیرسه. توسل، اصلا خود زیارت رفتن آدم رو اصلاح میکنه. خود یاد خدا و یاد ائمه انشالله توسل داشته باشند، از خدا بخوان دعا کنند، خدا راه ها رو براشون باز میکنه انشالله.
استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم و امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم و بتونیم در خدمت شما نکته های ارزشمندی رو بشنویم و بیاموزیم و انشالله عمل بکنیم. اگه فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند همه دعاها رو در این ایام، خصوصا دعاهای امام زمان علیه السلام رو در حق همه ما مستجاب گردن
انشالله. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم بابت همراهیتون. لطفاً شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامک 3162 رو گوشی ذهنتون داشته باشید، نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه مشق راه رادیو معارف به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ولایت
در فضل محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
پیام ما به دنیای اسلام، به دولت‌های اسلامی این است: از توان خودتان، از توانایی‌های عمومی و ملی و دولتی خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید، بفهمانید به دشمنان که دنیای اسلام در مقابل سبوعیت و تجاوز آرام نمی نشیند. ما پیاممون به دولت‌های اسلامی اینه: ما با همه اختلاف نظرهایی که ممکن است با برخی از دولت‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون سیاسی و غیر سیاسی داشته باشیم، اما در این امر از همه اون اختلاف نظرها باید همه صرف نظر کنند. بخشی از امت اسلامی در قالب یک ملت مظلوم در چنگال یک گرگ خونخوار و خونریزی دست و پا می‌زنه، همه باید به کمک او بشتابن. این حرف ماست. امروز مسئله غزه مسئله اول دنیای اسلام است. اینی که فرمود پیغمبر که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اهتمام به این امر در صدر اهتمامات همه دنیای اسلام باید قرار بگیرد. آحاد مردم، ملتها، دولتها، بالخصوص مسئولان کشورها، مسئولان دولتها، بایستی همه به فکر بیفتند. دو کار باید انجام بگیرد: یک کار کمک به مظلوم است که این کمک به مظلوم به معنای فراهم کردن امکانات حیاتی آنهاست. امروز آنها به غذا احتیاج دارند، به دارو احتیاج دارند، به بیمارستان احتیاج دارند، به آب احتیاج دارند، به برق احتیاج دارند، به بازسازی منازلشون و شهرشون و مسکنشون احتیاج دارن. دنیای اسلام موظف است اینها را فراهم کنه. اینها به سلاح هم احتیاج دارن، به سلاح هم احتیاج دارن. دشمن میخواد دست اینها را از سلاح خالی کنه تا هر وقت اراده کرد، میلش کشید، به اینها حمله کنه سر یه بهانه‌ای، با بهانه، بی بهانه. اینها هم هیچ نتوانن از خودشون عکس العمل نشون بدن. دشمن این رو میخواد. باید در مقابل این خواسته ناحق دشمن عزم دنیای اسلام خودش رو نشان بده. این کار اولیست که بایستی انجام بگیرد که کمک به مظلوم است. وللمظلومه عونا، عون مظلوم باشید، کمک مظلوم باشید. این کمک کمکیست به عهده همه دنیای اسلام است. ما به دولتهای مسلمان، از همینجا سفرهای دولتهای مسلمان اینجا حضور دارند، از همینجا میگیم بیایید بر سر کمک رسانی به مردم غزه و غلبه بر موانعی که در سر این راه رژیم صهیونیستی به وجود آورده است، بیایید در این قضیه هم دست بشیم، با هم کار کنیم، کمک برسانیم به اینا، انواع و اقسام کمک ها. وظیفه دومی که وجود دارد مقابله و معارضه با کسانی است که این ظلم از آنها دارد سر میزند. این ستم بزرگ تاریخی، این نسل کشی، این بیحیایی و بیشرمی در جنایت آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بیشرمی اینها برای کشتن مردم